بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان که از طریق بسترهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی صدا و تصویر ما رو میشنوند و میبینند و خیلی خوش آمد میگم به استاد حسن عباسی از استراتژیست های برجسته سیاسی در روزگار ما که لطف کردن و دعوت خبرفوری رو برای این گفتگو پذیرفتن. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
استاد، بدون مقدمه بحث رو شروع بکنیم چون ویژگی شبکه اجتماعی هم همین هست. چند هفته از موضوع ترور شهید فخری‌زاده میگذره.
بله.
ما در این مدت روایت‌های مختلفی از این ترور، پشت پرده، جزئیات، عوامل و نحوه انجام عملیات شنیدیم، اما واقعیت اینه که هنوز برای مخاطبان ما این موضوع شفاف نیست که دقیقاً چه اتفاقی در صحنه افتاد، چرا روایت‌های مختلف داشتیم، اگر شاهدانی در صحنه بودن چرا روایت‌ها مختلفه، اگر نبودن روایت‌هایی که انجام شده چطور پیش اومده، و به هر حال ابهاماتی در این زمینه وجود داره. من به عنوان اولین سوال می‌خواستم از عزت‌عالی بپرسم که ما چه می‌دونیم در مورد این اتفاق و چطور می‌تونیم به این ماجرا نگاه کنیم؟
بله. خب بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که صدا و تصویر ما رو میشنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین انه خیر الناصر و المعین. توفیق شدن خدمت شما و دوستان و همچنین دوستان عزیزی در شبکه‌های اجتماعی صدا و تصویر ما رو دارن هستم. ماجرای ترور شهید فخری زاده در ادامه ترور شهید سلیمانی و ماجرای انفجار نطنز و اتفاقات و خرابکاری هایی که در بخش های مختلف در طول تقریبا 11 ماه گذشته انجام شده و تحلیل بشه، اینها وجوه جنگ نظامی نیست، وجوه جنگ اطلاعاتیه. در جنگ های اطلاعاتی اساسی ترین مسئله ابهامه و کسی که کار سابوتاژ یا خرابکاری میکنه، چون جنگ های اطلاعاتی سه تا بخش داره، بخش اولش تروره، بخش دومش خرابکاری یا سابوتاژ، بخش سومش جاسوسیه. در جنگ اطلاعاتی که این ستوکار انجام میشه، اصل مسئله بر پنهانکاریه. اصل مسئله بر اینه که موضوع باید پنهان باشه، کسی ندونه، و کسی هم که جاسوسی میکنه یا کسی هم که ترور میکنه، کسی هم که خرابکاری میکنه، مسئولیت به عهده نمیگیره. این که اینقدر رژیم صهیونیستی اصرار داره ثابت کنه که او بوده، او آمده در نطنز انفجارات کرده، او بوده که آمده و در آبسرد شهید محسن فخری زاده رو به شهادت رسونده، همه این نکات به دلیل اینکه کاملا مبهمه از حیث اینکه چرا باید کسی که این اقدام انجام داده مسئولیت به عهده بگیره. رژیم صهیونیستی غالبا به عنوان رژیمی که بر پایه ترور شکل گرفته، بر پایه خرابکاری، استاد آدم رباییه. کلی از افراد از سراسر کره زمین میدزدن میبرن رژیم صهیونیستی، استاد ترورن، استاد خرابکاری، ولی هیچ وقت مسئولیت به عهده نمیگیرن. کلا این دفعه مشکوکه. لذا ماجرای این خرابکاری ها و ماجرای این ترور ها زمانی قامز میشه که رأساً رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که او بود انجام داده، و مدام کارشناساشون میشنن تو تلویزیون های رژیم صهیونیستی میگن که ما بودیم زدیم، اگه میتونه جمهوری اسلامی پاسخ بده. اینجا نوع عمل چون مشکوکه، هنر در جمهوری اسلامی باید این باشه که جمهوری اسلامی هم پاسخ رو مبهم به ماجرا بده، یعنی اصلا ماجرا رو مبهم رقم بزنه. این که حداقل 5 تا 6 تا روایت شما شنیدید که این یه تیربار اتوماتیکی بوده اونجا داخل اون نیسان شلیک می‌کرده، این که تعداد زیادی در 12 نفر توی صحنه بودند و بعدن گفته شد اصلا هیچ کس توی صحنه نبوده از تروریستا، بعدن گفته شد که از اصطلاح ارتفاع زیاد از طریق سیستم های هدایت ماهواره‌ای این اتفاق افتاده و این تیربار فعال شده، اجرا کرده. روس‌ها یه روایت دیگه دادن، خبرگزاری روسیه گفتن که پهپادها، این با پهپاد این اتفاق افتاده، یعنی پهپادها اومدن ترور کردن. در واقع یکی از مقامات مجلس، یعنی مشاور امور بین الملل رئیس مجلس، دیروز پریروز اعلام کردن که یه تعدادی از عوامل مرتبط با ترور دستگیر شدن. ببینید این روایت های گوناگون که کدوم یکیش درسته در نسبت به آنچه که رژیم صهیونیستی اصرار داره جا بندازه که من بودم زدم، این بعدم مختدرم، این بعدم اشراف اطلاعاتی دارم، این استراتژی ابهام یک اصل الان و باید جمهوری اسلامی استراتژی ابهام رو به خوبی مدیریت کنه. تا اطلاع ثانوی نباید هیچ کدوم از سناریوهای اصلی و قطعی، سناریو اصلی و قطعی ترور، حتی اگر کشف شده باشه برای دستگاه اطلاعاتی، نباید در رسانه‌ها گفته بشه. به دلیل اینکه ما در یک بازه زمانی حساس در آینده دور درگیر جنگ اطلاعاتی هستیم، و چون درگیر جنگ اطلاعاتی هستیم، شما مطمئن باشید اگه الان هر اتفاقی افتاد، کشف، وقتی کشف شد دستگاه اطلاعاتی رو کشف کرد، ما فوری ابهام زدایی کنیم و شفافیت رو در کار به اصطلاح ماجرا رقم بزنیم، دست خودمون رو بستیم برای خونسا کردن توطئه‌های بعدی. من چند شب پیش توی یک برنامه زنده‌ای که به مناسبت 16 آذر روز دانشجو بود اعلام کردم که اینکه مردم ما انتظار دارن موشک زده بشه، پاسخ داده بشه، خیلی خوبه، ولی الان ما درگیر جنگ اطلاعاتی هستیم. ببینید، از تابستون امسال یک جنگی شروع شده به نام جنگ سرد جدید، و این جنگ سرد جدید کف بازی زمانیش 2035، یعنی 1414، یعنی 14-15 سال آینده حداقل بازی زمانیش، حالا بیشتر که میشه که احتمالاً بیشتر میشه. یک ماه پیش چین اعلام کرد من سعی میکنم درگیر این جنگ سرد نشم، که بعد کارشناسای آمریکایی گفتن دست خودش نیست، جنگ درگیر شده، روسا یه طرف این جنگن، ترکیه یه طرف این جنگ، ایران یه طرف این جنگ، رژیم صهیونیستی یه طرف، سعودی یه طرف، مکزیک یه طرف، ونزوئلا یه طرف، داخل اروپا انگلیس که از برگزیت خارج شده یه طرف، خود اتحادیه اروپا داخل خودش درگیری داره، ایالات متحده یه طرفه. برخلاف جنگ سرد دوره شوروی و آمریکا که دو تا قطب داشت، این جنگ سرد جدید 10-12 تا قطب داره. حالا بعضی از این قطب‌ها با هم متحدن، بعضی از این قطب‌ها روبروی همن. خیلی عجیبه. مثلا در یه ماجرایی یه قطبی همراهه با هم دیگه، مثلا رژیم صهیونیستی و ترکیه در ماجرای قره‌باغ با هم دیگه هماهنگن. بعد رژیم صهیونیستی و ترکیه در ماجرای مثلا فلسطین روبروی همن. یعنی این یه جنگ سرد عجیب غریبیه. در این جنگ سرد جدید، خب میدونید جنگ سرد تفاوتش با جنگ نرم، جنگ گرم اینه که در جنگ گرم زد و خورد نظامی صورت میگیره، در جنگ سرد رزمندگان جنگ سرد سازمان اطلاعاتی هن، ارتش ها نیستن. مردم باید این نکته رو بدانند، همونطوری که در دوره 45 سالی جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، جنگ نظامی نشد، اما هر روز میگفتن این تعداد موشک بالستیک ساخته، این تعداد موشک، این انقدر انفجار اتمی کرده، آزمایش اتمی، این انقدر انفجار اتمی. یعنی مردم در سایه وحشت یک جنگ نظامی و هسته‌ای بین شوروی و آمریکا زندگی می‌کردن، اما هیچ وقت جنگ نشد بین آمریکا و شوروی. ولی بین سازمان سیا در آمریکا و سازمان کاگبه در شوروی یک جنگ وحشتناک اطلاعاتی از ترور، جاسوسی، خرابکاری، ربایش اسناد، ربایش تکنولوژی، ربودن آدم ها، مبادله جاسوس ها انجام میشه. یه دوره اینجوری شروع شد، یعنی مردم خودشون آماده کنن که جنگ های نظامی کاهش پیدا میکنه، ناو و موشک و توپ و تانک هی گفته میشه تو رسانه ها، هی آمار ارقامش داده میشه، هی تکنولوژی جدید نظامی ساخته میشه، اما جنگ نظامی کمتر میشه. ولی یه چیزی شدت پیدا میکنه، دوباره برگشتیم به دوره 1945 تا 1990 مورد فروپاش شوروی، دوره که جنگ اطلاعاتی جدی بود. این دفعه جنگ اطلاعاتی خیلی گسترده است. ما الان وسط یک معرکه جنگ اطلاعاتی هستیم.
یعنی افهامی که شما میفرمایید در همین راست باشه، یعنی
اهمیت اگر الان ما بیایم شفاف کنیم و اشتباه کنیم، اشتباه این باشه که جنگ اطلاعاتی شروع شده، ما با جنگ نظامی پاسخ بدیم. بله، نظام جمهوری اسلامی موشک داره، مردم اینقدر اعتماد به نفس پیدا کردن، اینقدر این موشکای جمهوری اسلامی که ساخت خودشه، اینقدر برای مردم ما اعتماد به نفس ایجاد کرده، مردم میگن آقا ما دیگه موشک داریم، آقا هر کی خطایی کرد چشم چپ داشت به ایران، فوری باید ما موشک بزنیم. من تبریک میگم به مردم ایران که اولا باور کردن صنایع دفاعی کشور رو، و تبریک میگم به همه کسانی که در صنعت دفاعی در این 30 سال زحمت کشیدن کشور رو به 60-70 تایپ موشک و انواع تکنولوژی پیشرفته نظامی رسوندن، که مردم انتظار دارن وقتی تحریم و فشار اقتصادی میاد ایران موشک بزنه، وقتی تهدید نظامی میشه ایران موشک بزنه، وقتی یک کسی چشم چپ به ایران داره ایران موشک بزنه، و وقتی که یک کسی اومد داخل ایران مثلا شهید محسن فخری زاده رو ترور کرد، یا اومد دفتر نتنز خرابکاری بمبگذاری کرد، باید ایران موشک بزنه. ولی عزیزان عنایت داشته باشید که ممکنه روزی در جنگ‌های ترکیبی ما پاسخ فشار اقتصادی، پاسخ فشار اطلاعاتی، جنگ اطلاعاتی، ترور، نمیدونم همه کاری که دشمن کرده رو پاسخش رو نظامی بدیم، موشک هم بزنیم. اما عقل حکم میکنه که پاسخ محاصره اقتصادی رو اقتصادی بدیم، پاسخ جنگ فرهنگی رو فرهنگی بدیم، پاسخ جنگ سیاسی و انقلاب مخملی غیره رو سیاسی بدیم و پاسخ جنگ اطلاعاتی و سازمان اطلاعاتی رو در واقع سازمان اطلاعاتی بدن. یعنی در مقابل موساد، در مقابل CIA، در مقابل NSA، در مقابل BND آلمان، در مقابل MI6 انگلیس، در مقابل GIA چین، در مقابل SVR روسیه، در مقابل میت ترکیه، نباید ارتش و سپاه وارد عمل بشن، دستگاه اطلاعاتی باید وارد عمل بشه. یعنی دستگاه اطلاعاتی ما باید به عنوان یه بازیگر بیاد روبروی اینا قرار بگیره و کارش انجام بده. پس تا اطلاع ثانوی، که این اطلاع ثانوی دهه‌های آینده هست، هر اتفاق تروریستی در ایران افتاد یا هر اتفاق خرابکاری افتاد، ضمن اینکه نظام جمهوری اسلامی در سیستم اطلاعاتیش باید سعی کنه سریع کشف کنه که ماجرا چی بود و پدافند کنه که جلوی فاجعه رو بگیره و بره اونجا جواب دشمن رو بده، ولی باید روی یک نکته تاکید کنه، اونم ابهام. ابهام، ابهام. پس هنر ابهام هنر جنگ سرد، شفافیت، قطعیت هنر جنگ گرم. در جنگ گرم شما دقیقاً میگید که آقا کجا رو با موشک زده، آقا آمریکایی با هواپیمای گلوبال هاوک اومده از تو تنگه هرمز، از امارات بلند شد اومده تنگه هرمز، از جبه بندر عباس رد شده رفته جاسک، رفته چابهار، شناسایی کرده، دور زده، برگشته اومده رسیده تو تنگه هرمز، شما با موشک سوم خرداد زدید انداختیدش پایین. این شفافیت داره، به جنگ گرم شفافیت داره.
اما موضوع قدرت هم هست،
موضوع قدرت. ولی در جنگ سرد، در جنگ‌های اطلاعاتی، هیچ کس مسئولیت و به اصطلاح مسئولیت جاسوسی رو گفته نمیگیره، هیچ کس مسئولیت ترور رو گفته نمیگیره، هیچ کس هم مسئولیت خرابکاری یا سابوتاژ رو گفته نمیگیره. از همینجا شما متوجه بشید که اوضاع مشکوکه، که رژیم صهیونیستی که هیچ وقت مسئولیت کاری خودش رو عهده نمیگیره، الان چند ماهه هی داره میگه که من اسرائیل بودم اومدم رفتم نتنز زدم، بعد الان میگه من بودم که مثلا فرض کنید اتفاقی به نام ترور شهید فخریزاده رو رقم زدن.
همه رسانه‌هاشون عملا دارن این رو
میگن، میشینن رسانه‌هاشون بعد ادعا میکنن که اگر راست میگید بیاد ما رو بزنید. این مشکوکه. ببینید چرا مشکوکه؟ چون اساساً در ساختار سازمان اطلاعاتی پذیرفتن مسئولیت ترور، بعدم تروری که همه دنیا محکوم کرده، یعنی از سازمان ملل تا استراتژیستای آمریکا تا رئیس اسلحه سازمان سیا تا سران کشورهای مختلف، ببینید گروهایی که خودشون درگیر جنگ چریکی هستن مثل طالبان، بلند شدن اصلا تو سفارت ایران در قطر محکوم کردن ترور رو، بعد همه دنیا ترور رو محکوم کرده، بعد رژیم صهیونیستی مثلا توی شرایط اینجوری که بسیار این مسئله براش خطرناکه، و بعد تحریک ایران که ایران برنش 4 تا موشک بزنه توی تل آویو، توی حیفا، تو جای دیگه، خب این خیلی براش هزینه داره. ببینید برای ایران هیچ کاری نداره که 4 تا موشک بزنه در تأسیسات نفتی و پتروشیمی حیفا، کل سیستم انرژی رژیم صهیونیستی بخواد. برای جمهوری اسلامی کاری نداره 4 تا موشک بزنه توی دیمونا، تأسیسات هسته‌ای دیمونا، ولی هیچ وقت جمهوری اسلامی کار نمی‌کنه. هیچ وقت جمهوری اسلامی موشک به تأسیسات هسته‌ای دیمونا نمی‌زنه. چرا؟ چون حمله به تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی خلاف قانون بین الملل و خلاف شرعه. هیچ وقت جمهوری اسلامی که رعایت قوانین بین الملل رو می‌کنه دست به این کار نمی‌زنه. چرا؟ چون نزدیک شهر، نزدیک تأسیسات دیمونا، شهر الخلیل که اونا صهیونیست‌ها میگن هبرون، عربا میگن الخلیل، تشعشع اتمی اونجا به اون مردم صدمه میزنه. هیچ وقت جمهوری اسلامی در دی جی زد، دیسیژنت گراند زیرو، دی جی زد که تعریف میشه در ساختارهای نظامی، یعنی همه ارتشای دنیا برای کشورهای معارض و دشمنان خودشون یه نقشه‌ای دارن که کجاها نقطه زمین صفر زمین که باید اونجا رو اول زد، پل‌ها، پالایشگاه‌ها، پادگان ها، فرودگاه ها، اسکله ها، بنادر، به اینا میگن دیجیزت، دیسیژنیتد گراند زیرو. هیچ وقت در دیجیزت جمهوری اسلامی هیچ تأسیسات اتمی نیست. من به شما میگم یعنی هیچ وقت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نه ارتش، نه سپاه، در هدفهایی که باید بمبارون کنن نیروی هوایی، در هدفهایی که باید موشک بارون کنن نیروی هوافضا، در هدفهایی که نیروی دریایی باید تصویر کنه، هیچ وقت تأسیسات اتمی صلح‌آمیز دیجیزت نیست. خب جمهوری اسلامی هیچ وقت بلند نمیشه مثلا توی دمونا موشک بزنه، کاملا رعایت قوانین بین الملل و کاملا رعایت قواعد شرعی و اخلاقی. وقتی حکومتی به نام جمهوری اسلامی داشتن سلاح اتمی رو حرام میدونه، فتوای شرعی رهبرشه، عملا در مداخلات نظامی هم این کارو نمیکنه. زمان دفاع مقدس هم امام گاهی اوقات مثلا فرض کنید اون سد موصل که انهدامش برنامه‌ریزی شده تو جنگ‌های چریکی، بعد که به امام گفته بودن که خب یه تعداد زیاد روستا و اینا رو آب میبره، امام اجازه نداده بودن چنین عملیاتی انجام بشه. چون باید با دشمن بجنگی، چرا یه سدی رو بزنی که آب روستاها رو ببره؟ یا شما شنیدید دیگه خلبان‌های ما و به اصطلاح شهید عباس دوران و شهدای دیگه ما، اینا وقتی میرفتن بغداد رو بمبارون کنن، بغداد رودخونه بزرگی وسطشه، سه چهار تا پل خیلی بزرگ روی اون رودخونه هست. خب شنیدید دیگه، با وجود که همه سلاح ضد هوایی داشتن شلیک میکردن، این برای اینکه این پل رو بزنه، اتوبوس داشت رد میشد، میرفت دور میزد تا این اتوبوس رد بشه بعد بمبارون کنه. ببینید رعایت نکات اخلاقی در جنگ یکی از وجوه تمایز نظامی جمهوری اسلامی با دنیاست. به این خاطر که قاسم سلیمانی میشه قاسم سلیمانی، عباس دوران میشه عباس دوران، عباس بابایی میشه عباس بابایی، صیاد شیرازی میشه صیاد شیرازی، به دلیل رعایت اصول اخلاقی و اصول شرعی و دین. پس ببینید ما راحت میتونیم الان جواب رژیم صهیونیستی رو بدیم، مثلا ما زکریا رو بزنیم. ببینید ایفا، دمونا و زکریا، دمونا تاسیسات هسته‌ایه غیر نظامی شونه مثل نیروگاه بوشهر، زکریا حوزه تاسیسات نظامی شونه که مجموعه ساختار موشکای بالستیک اتمی شون و غیره بود. راحت جمهوری اسلامی میتونه اونجا رو بزنه. چرا جمهوری اسلامی بده؟ بده حزب الله لبنان بزنه، حماس بزنه، گروهای نیابتی در پراکسیوار، یا زدن تل آویو. اما چون در قاموس جمهوری اسلامی درگیری با مردم غیر نظامی شرط نیست و اصل رو در روی شرافتمندان است، هیچ وقت جمهوری اسلامی تحریک نمیشه دست به همچین اقداماتی بزنه که اینا مد نظر دارن و دنبال میکنه.
حالا اینجا یک سوالی سو پیش میاد. خب ما دست کم تو مخاطبای خودمون عرض میکنم، این انتظار هست که به هر حال غرور ملی هدف قرار گرفته
شده.
انتظار انتقام، انتظار یک واکنش سریع و معنادار به طرف مقابل وجود داره. تو این فضای جنگ سردی که شما تبیین کردید، من به نظرم میرسه که شاید این قطعه تو این فاز جاش خالیه. اینو چطور باید پاسخ بدید؟
بله ببینید، واقعا غرور ملی ایرانی بزرگترین سرمایه است. ببینید غرور ملی یک ملت مهمترین آورده جنگ نرم و قدرت نرم. میخواد بگید آقا قدرت نرم چه چیزی به وجود میاره، شکل میده، چه کوهی به وجود میاد که ببینیمش بگیم آقا این ملت الان غرور ملیش بلنده، اون یکی تپه است غرور ملیش، اون یکی بیابون دشته. شما در انسان ها هم میبینید یک مرد داخل خانواده غرورش وقتی جلوی همسرش و فرزندش بشکنه توسط اطرافیان ویران میشه. حالا همین مرد توسط همسرش جلو بچه‌هاش غرورش بشکنه، همینطور این مرد توسط بچه‌هاش غرورش خدشه‌دار بشه جلو همسرش که خب بابونش همسرش رو ایجاد می‌کنه. یه خانومی غرورش توسط شوهرش بشکنه جلو اقوامشون، یه خانومی غرورش توسط شوهرش بشکنه جلو همکاراش و دوستاش، خورد میشه انسان. حالا همون خانم یا آقا تو زندگی شخصیشون اگه نون نداشته باشن بخورن، جیبشون خالی باشه، فقر داشته باشن، ولی یه چیزی رو شما بهشون بدید، کرامت، عزت و غرور. چون ما ترکیب کرامت و عزت و شرف رو بهش میگیم غرور. آنچه که اسمشو میذاریم غرور، غرور شخص شما شرافت شماست، کرامت شماست و عزت شما.
اگر من خدا نخواسته کاری کنم که عزت شما مخدوش بشه، کرامت شما مخدوش بشه، غیرت شما صدمه بخوره، اینجا غرور شما رو خدشه‌دار کرده. یه ملت هم همینطوره. خدا رو شکر میکنیم که ما مردمی داریم بسیار صاحب غرور، یعنی صاحب شرافت، صاحب عزت، صاحب کرامت، و اینکه غرورشون جریحه‌دار شده میگن باید برخورد کرد. ببینید مطمئن باشید جمهوری اسلامی برخورد میکنه. مطمئن باشید اگه بزنیم توی دو تا طبق، دو تا ترازو، آنچه در طول 20 سال گذشته ما به اسرائیل ضربه زدیم، به این چیزی که او اومده به ما ضربه زده، یک به صده. یه مثال ساده که من قبلا هم گفتم تکرار میکنم، در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی در سال 1385، خب چند هزار، 2600 تا راکت فجر 333 میلیمتری تا 70 کیلومتری عمق سرزمین اشغالی رفت توی شهر و توی بسیار تاثیرات نظامی به حواشی شهرشون اصابت کرد. خب اون کار چی بود؟ در دو سال بعدش 1187 در نبرد 22 روزه غزه بین حماس، جنبش حماس توی فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی، خب باز اون عنصر مقاومتشون ایرانی بود، بعد اون تجهیزاتشون ایرانی بود. سه سال بعد در پاییز 1190 جنگ 8 روزه معروف، در اون جنگ 8 روزه هم دوباره باز شب که جنگ تموم شد، فرداش مردم غزه رو بیلبورداشون زدن مثلا شکرن یا حاج قاسم، شکرن مثلا یا ایران، تشکر از ایران، پرچم ایران رو زدن. بالاخره خود رژیم صهیونیستی هم میدونه، آمریکا هم میدونه. ببینید سال 1993 جنگ 51 روزه که شروع شد بین غزه و رژیم صهیونیستی که غزه رو ویران کرد، رژیم صهیونیستی 4000 خورده راکت فجر 333 میلیمتری که حدود تقریبا 5-6 متر طولشه و یک راکت بسیار مخربیه، ولی در یک جنگ علنی در حمله به تأسیسات گنبد آهنین بالای شهر تل‌آویو و شهرهای دیگرشون این اتفاق افتاد. 33 روز، 22 روز، 8 روز و 51 روز مجموعاً 112 روز جنگ مستقیم نظامی، خسارتی که برای رژیم صهیونیستی زد، از شمالش حزب الله لبنان، جنوبش فلسطینیا در غزه نیروهای نیابتی، بهش میگن پراکسی وار، جنگ نیابتی. رژیم صهیونیستی از پس نیروهای نیابتی ایران بر نمیاد، قرار نیست مثلا ایران بلند شه با رژیم صهیونیستی. یه موقعی سردار سلامی آمد اعلام کرد برید شنا یاد بگیرید، جوری میخوان بزنیم که باید بریزید تو دریا، تو مدیترانه شنا کنید برید. رهبر انقلاب اومد گفتش که نه، ما کسی رو نمیزنیم بریزیم تو دریا. همون طرح پیشنهاد معروف به اصطلاح جابجایی رژیم صهیونیستی که حالا یا آلاسکا رو، شما آمریکایی انقدر عاشق رژیم صهیونیستی هست، ببریدشون آلاسکا، و استرالیا خیلی عاشق ایناست، سرزمینی به اون پهناوری، یه منطقه بدید اینا برن اونجا، فرانسه خیلی عاشق ایناست، این منطقه بدن بهشون، انگلیس خیلی عاشق ایناست، ببریدشون اونجا. هزینه جابجاییشون هم سه قسمت بشه، یه قسمتش رو $1 تریلیون جمهوری چیز جهان اسلام بده، $1 تریلیون خود رژیم صهیونیستی بذاره، $1 تریلیون هم غربیا بذارن، مجموعا با $3 تریلیون میشه این 8 میلیون نفر رو منتقل کرد یه جای دیگه، جنگ هم نباشه، راحت باشن. بذار رهبری گفت نه، ما کسی رو نمی‌ریزیم بیرون، تو اسرائیل محو میشه، یعنی جمع می‌کنید میرید، یعنی شما میرید. هم سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا که توی 25-6 تا کشور دور ماست و مرکزش توی قطره، هم آمریکا بعد از منطقه بره، یعنی سنتکام بعد بره، هم رژیم صهیونیستی خواهد رفت. رفتن رژیم صهیونیستی به معنی این نیست که 8 میلیون یهودی کشته بشن، بلکه به معنی اینه که اینا خودشون جمع میکنن اینا رو میبرن. دو هفته پیش رفتن از اتیوپی یه سری از این فالاشه ها، یهودی های فالاشه که یهودی های بومیه، به اصطلاح اتیوپی و ایترا رو بهش میگن فالاشه، یه سری از این 300 نفر 300-400 نفر رو آوردن اینجا. چرا؟ چون الان سیر حرکت به سمت رژیم صهیونیستی، سرزمین اشغالی فلسطین، معکوسه، یعنی جووناشون به بهانه تحصیل و چه و چه میرن اروپا و آمریکا، دیگه بر نمیگردن. احساس میکنم بابا اونجا داره تو اون فضای جنگ و اینجور حرفات اعصابشون داره خورد میشه. ببینید منتاش برخورد جمهوری اسلامی اگر برخورد نظامی باشه معلوم میشه جمهوری اسلامی در ضعف اقتصادی، در ضعف اطلاعاتی، در ضعف سیاسی، در همه ضعف‌های دیگه‌اش فقط از قدرت نظامیش استفاده میکنه. خیلی بده. اینه که مطمئن باشید دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی یعنی سازمان اطلاعات سپاه و بخش اطلاعاتی نیروی قدس سپاه، اینا خودشون 10 تا سازمان CIA و 10 تا سازمان موساد و MI6 و BND و غیره رو میذارن تو جیب کوچیکشون. قرار نیست نیروهای نظامی سپاه و ارتش جواب گرم بدن. چرا این ابهام چرا باید باشد؟ چون ما درگیر جنگ سرد شدیم و از این به بعد از این دست اتفاقات تو دنیا عموما تو ایران خصوصا زیاد تکرار میشه. وقتی تکرار میشه از الان جمهوری اسلامی دستشو تو جنگ سرد و جنگ‌های اطلاعاتی باز کنه، هرچی اونا زدن بعد بیاد شفافش کنه، این هم به ضرر دستگاه اطلاعاتیه که میخواد توی ابهام کار رو جلو ببره در شبکه غبارآلود، همین که کار رو برای دشمن شفاف میکنه. چرا باید ابهام باشه؟ ببینید، یا 3 تا سناریو هست. یا خود موساد این کارو کرده، شهید فخری زاده رو ترور کرده، پس چرا داره بعد اعلام میکنه؟ خیلی مشکوک. یا سازمان‌های هم ارزش این کارو کردن، یعنی سازمان سیا اومد این کارو کرده، شاید BND آلمان این کارو کرده، BND آلمان الان تو ایران فعاله، شاید MI6 انگلیس به دلیل اون عقبه سنتی که از 70-80 سال گذشته در ایران داره و عوامل داشته، شاید او این کارو کرده. این که برای گم کردن این ماجرا که آقا شما ذهنتون پیش سرویس اطلاعاتی آمریکا سازمان سیا، سرویس اطلاعاتی انگلیس MI6، سرویس امنیت خارجی فرانسه و سرویس BND آلمان نره، ما اسرائیلیا بودیم، چون اونا خودشونو تو حقوق بین الملل پاسخگو میدونن اون کشورها، ولی رژیم صهیونیستی کشوری نیست، کسی قبولش نداره. این علی که اصلا توی حتی مسائل اتمی هم سلاح اتمی که داره اصلا پروتکل الحاقی و نمیدونم این ماجرای پیمان منع گسترش سلاح هستی رو امضا نکرد، اصلا اعتقاد نداره به این چیزا. پس این که رژیم صهیونیستی اینقدر میگه من بودم زدم، این مشکوکه. این نکته اول.
ممکنه خودش رو خط مقدم قرار داده باشه که اون
در صورتی که ما داریم فرض کنید از کی ضربه رو میخوریم، از سازمان سیا میخوریم، از MI6 میخوریم، از BND میخوریم، از سازمان اطلاعاتی دیگه میخوریم، یا از واحد استخبارات کشورهای عربی یعنی اداره استخبارات و مخابرات سعودی، استخبارات و مخابرات امارات و مواردی. پس جمهوری اسلامی الان نباید گول بخوره که اسرائیل بگه من بودم زدم، بعد ما با اسرائیل درگیر بشیم، بعد اون شبکه‌ای که داره این کارا رو میکنه بی سر و صدا بمونه. دستگاه اطلاعاتی اونجوری که اون داره ادعا میکنه شفاف عمل میکنه، بعد اینجا مبهم بشه. پس یه سناریو اینه که خود موساد زده باشه، سناریو دوم اینه که کشورهای دیگه دستگاه اطلاعاتیشون داره در ایران اخلال میکنه و اسرائیل داره مسئولیت رو میگیره. سومیش اینه که نه، یه جریان داخلی داره این کارو میکنه، یعنی ممکنه یه گروه تروریستی داخلی مثل سازمان منافقین، گروه های تروریستی نزدیک به سلطنت طلبان یا عوامل نفوذی در درون ایران دست به همچین کاری زدن. بالاخره شما ببینید در ایران ما یک جمعیت عظیم بیش از 20,000 نفری از جامعه یهودیان در ایران داریم. یهودیان هم توی طرح به اصطلاح سایانیم، یه طرحی که اسرائیل دنبال میکنه، یهودی های سراسر دنیا متعهد میدونن خودشون رو به اصطلاح رژیم صهیونیستی. جریان بهایی در ایران خب خودش رو به رژیم صهیونیستی متعهد میدونه، چون مرکز بهایی ها در شهر عکا در شمال فلسطین اشغالیه. شبکه به اصطلاح کنشگران بهایی که ادعا میکنن بیش از 100,000 نفر، یا عواملی که ممکنه از گروه های بعضی از این جوان های یهودی یا نفوذی های لیبرال که یه سرشون توی آمریکا و اروپا هست، یا عوامل نفوذی در درون حکومت جمهوری اسلامی، اینا دارن انجام میدن برای اینکه این شبکه لو نره. یعنی شبکه‌ای که ممکنه مثلا در درون حکومت جمهوری اسلامی باشه، از خود نظام، شبکه‌ای که از لیبرال‌هایی که سرشون تو خارج از کشوره، شبکه‌ای که از مثلا یهودی‌ها و بهائی‌ها اینا که پیوندای عاطفی دارن با رژیم صهیونیستی، ممکنه این شبکه رو وقتی میخوان لو نره، اسرائیل میگه من بودم زدم. پس اینجا هم دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی باید شفاف نکنه و سناریوی گوناگون بریزه وسط. به این میگن mass information, disinformation. mass information یعنی شما information انبوه میریزی وسط، معلوم نمیشه کدوم درسته. آقا تو صحنه 10-12 نفر بودن داشتن تیراندازی میکردن، اینا حضوری شلیک کردن، اصلا تو صحنه هیچ کس نبوده، یه تیرباری بوده اتوماتیک شلیک میکرد، از طریق هواپیمای پهپاد زده شد، اون تیربار اتوماتیکه از طریق ماهواره به درد شده و سناریوی گوناگون. ببینید اینجا شما نباید اجازه بدید که دشمن متوجه بشه. شما شبکه‌ش رو شناسایی کردید، شما شبکه‌ای که ایرانی بوده رو شناسایی کردید، شما شبکه‌ای که مربوط به سرویس‌های اطلاعاتی کشور دیگه بوده رو شناسایی کردید. چرا این اتفاق میفته؟ چون کار دستگاه اطلاعاتی بعداً تو خنثی کردن موارد دیگه تهدید دشوار میشه. ببینید ما تهدید رسمی داریم، تهدیدهای رسمی تو کشور داریم که هر یه دونش میتونه کشور رو دچار اعوجاج کنه. یعنی دستگاه اطلاعاتی دشواری کارش چیه؟ اگر بعضی از این سناریوها شفاف بشه، دستگاه اطلاعاتی فردا چجوری میخواد سر نخ مجموعه دیگر رو به دست بیاره؟ یه شبکه ترور وجود داره، شبکه خرابکاری وجود داره، این شبکه تحت پوشش این که رژیم سرویس داره میگه من بودم این کار انجام دادم، این بی سر و صدا داره کارشو میکنه. دستگاه اطلاعاتی نباید گول رژیم سرویس رو بخوره. یه مثال من برای شما بزنم. ببینید الان مهمترین کیس ترور در جمهوری اسلامی کیه به نظر شما؟
مثلا زندش مرسانت رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضا،
رسای قوا.
بله.
ببینید رسمن اعلام کردن در جنگ‌های ادراکی، یعنی در نظام رسانه‌ای توی دنیا اومدن جا انداختن که یه رئیس جمهوری در ایران سر کار میاد به نام حسن. یعنی اینا در 12 سال پیش سریال ساختن، سریال 24، یه رئیس جمهوری در ایران به سر کار اومد به اسم حسن. این رئیس جمهور آمد رفت پای میز مذاکره و مذاکره کرد، 6000 سانتریفیوژ آمریکا براش پذیرفت در اون سریال، 6000 دقیقا همون سانتریفیوژی که بعدا در برجام پذیرفته شد، 5600 تا نزدیک به 6000. سپاه پاسداران ایران با اون حسن مخالفت کرد در حین مذاکره و بعد سپاه پاسداران اون حسن، رئیس جمهور ایران رو ترور کرد. ببینید در جنگ‌های ادراکی این تو ذهن‌ها کاشته شده. چند صد میلیون نفر در دنیا سریال 24 رو دیدن، این تو ذهنشون نهادینه شده. الان یه کاری میکنه ترامپ، همه میرن میگردن تو کارتون سیمپسون ها میگن این اینجاش، تو کارتون سیمپسون ها برای بچه‌ها کار ادراکی کرده. حالا از فکت سینمایی سریال 24 بیایم بیرون. لیبرمن وزیر جنگ رژیم وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی چند قبل اعلام کرد که شخص حسن روحانی ترور میشه و خبرگزاری داخلی هم این رو منتشر کرد.
چه دوره‌ای؟
دوره به اصطلاح فضای انتخابات
اول. نه بعد از انتخابات
بله انتخابات دور دوم بود. من رفتم توی برنامه دانشگاهی گفتم ببینید الان دشمن یک راه داره که کل داخل کشور رو بریزه به هم، این تقابل دوتا جناح سیاسی که شروع شده، الان بهترین فرصت رو میدونه که بیاد آقای روحانی رو ترور کنه. اعلام هم کرده رژیم صهیونیستی و رو پرده نشون دادم، تک تک خبرگزاری هایی که این خبر رو رفته بودن با تحلیل هاش،
شبیه کاری که نتانیاهو با شهید فخری زاده کرد. این اسم رو به یاد بسپارید،
این اسم رو به یاد بسپارید، کار ادراکی کرد. ببینید الان ما 190 روز بسیار حساس داریم. الان فضای انتخابات آمریکا رو ببینید، انتخابات آمریکا تمام شده، ترامپ میگه تقلب شده، بایدن میگه من پیروزم. 40 روز دیگه اول بهمن ماه یعنی 20 ژانویه جابجایی قدرت صورت میگیره و ترامپ میره و حالا اگه بره و بایدن میاد مستقر میشه. ببینید اگر تو این چند روز یکی از این دوتا ترور میشد، 73 میلیون نفر به ترامپ رای دادن، 77 میلیون نفر به بایدن رای دادن. یکی از این دو نفر اگه ترور میشد، طرفدارهاش 70 خورده میلیون نفری که بهش رای داده بودن کوتاه نمیمدن دیگه، میگفتن جناح مقابل ترور کرده. اینا در یک طرح ساخت یافته قرار بود خاتمی رو در سال 88 ترور کنه. خاتمی در یک سفری که رفته بود جلوی انتخابات سال 88 به اهواز در هواپیما بمب‌گذاری شده بود و این بچه های امنیت پرواز در لحظات آخری که هواپیما میخواد توی بام داره تاکسی میکنه که بلند شه، بمب رو پیدا میکنن از روی بال هواپیما، اون در استرالی هست که روی بال هواپیما هست، در استرالی رو میکشن، از روی بال هواپیما این بچه های امنیت پرواز میپرن روی بال هواپیما، پرتش میکنن روی باند و هواپیما بلند میشه. اگر در بهار 88 محمد خاتمی در اون پرواز در مسیر اهواز تهران در اون انفجار مسافرها همه شهید می‌شدن، محمد خاتمی هم جون شاید دست می‌داد، به نظر شما نتیجه انتخابات 88 چی می‌شد؟
فراتر از نتیجه همین اتفاقات بعدش قبلش اتفاق می‌افتاد.
آقای ابوالقاسم طالبی خدا ان شاءالله حفظش کنه، ایشون توی فیلم قلادهای طلا این ماجرا رو اول اون فیلم گذاشته که هواپیما میخواد بلند شه، میخواد بمب‌گذاری بشه، اصلا اون شماره پروازی که داخل اون فیلم اعلام میشه اون شماره پرواز شماره شناسنامه آقای خاتمیه، یعنی شماره پروازی که اونجا اعلام میشه شماره پرواز آقای خاتمیه به داخل هواپیما دار فیلم گفته میشه. شما تصور کنید اگر آقای روحانی رو اینها که کار ادراکی کرده بودن در جنگ‌های ادراکی و جنگ‌های شناختی و با سریال 24 جمع داخته بودن که مذاکرات هسته‌ای انجام میشه، کسی به نام حسن میشه رئیس جمهور میاد مذاکره میکنه، سپاه اینو بعدن میزنه و ترور میکنه و بعد بر مذاکرات برجام هم میخوره، تای سریال 24 اینه دیگه که اینو من بعدن مبسوط خلاصه کردم، سریال 24 رو از کل اون 24 قسمت خلاصه کردم، یک فیلم سینمایی در آوردم و سر کلاس توی مباحث استراتژیک به دانشجوها درس دادم و خلاصه کردیم. الان این توی شماره جلسات ما توی آپارات سری دیویدی های کلاسایی که توی آپارات هست و سری دیویدی های کلاسا توی یوتیوب موجوده. اونجا دقیق توضیح دادم که این توطئه چه توطئه خطرناکی بود که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی لیبرمن اعلام کرد که روحانی ترور میشه. ببینید الان توی این مقطع حساس تاریخی جمهوری اسلامی از الان تا انتخابات 1400 یعنی 190 روز دیگه، اگر دشمن در ادامه سلسله ترورهایی که میخواد انجام بده خدای نخواسته بیاد آقای روحانی رو ترور کنه، جو سیاسی کشور چی میشه به نظر شما؟ یعنی کشور که درگیر مشکل کرونا است، مشاغل نصفش تعطیله، تحریم اقتصادی یه طرف، فشار معیشتی مردم یه طرف، سرخوردگی سیاسی مردم به خاطر بعضی از مسائل یه طرف، حالا همین وسط یه چیزی میمونه، اونم اینه که فرض کن به قول معروف عوامل نفوذی داخلی یا سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در یک محیط مبهم، یک مثلا فرض کن شخصیت سیاسی رو از هر کدوم از جناح‌ها، بالا جناح اصولگرا، جناح لیبرال، جناح اصلاح طلب، جناح اعتدالگرا، جناح نمیدونم هر کدوم از جناح‌های چپ و راست و غیروزالک رو یکی از اونا رو دشمن بزنه،
یعنی هر کدوم از این لیدرها میتونن هدف باشن، از آقای احمدی نژاد گرفته تا آقای روحانی،
تا آقای روحانی، تا آقای قالیباف، تا آقای رئیسی. ببینید دشمن وقتی علنی داره میاد میگه که من رژیم صهیونیستی بودم فخری زاده رو زدم، این یه جاش مشکوکه این قضیه، اینا یه شبکه احتمالاً داخل دارن که ربطی اصلا به اینا هم نداره، میخوان اون شبکه امن باشه بعد ما بریم سر کار فرض کن دو تا موشک بزنیم برای رژیم صهیونیستی،
درگیر جنگی بشیم داخل هم بازی،
در صورتی که درگیر جنگ نظامی شدیم غافل از اینکه داریم از جنگ اطلاعاتی میخوریم، اینجا داریم کار کیو سخت میکنیم؟ کار دستگاه اطلاعاتی.
این اتفاق انگار یه بار دیگه سال 60 هم افتاده،
سال 60 افتاده،
یعنی ما 59 درگیر جنگ نظامی شدیم همزمان سال 60
اطلاعاتی، ما درگیر جنگ نظامی شدیم بعد صدام به ما ضربه سختری زده بود که اومده بود شهرهای ما رو مثلا گرفته بود بمبارون میکرد، یا دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی کشمیری که کیف بمب رو برد گذاشت زیر پای شهید رجایی رئیس جمهور و شهید باهنر نخست وزیر و رئیس پلیس کشور، یعنی سه تا مقام کشور همزمان ترور کرد، کی دبیر شورای عالی امنیت ملی
یا کلاهی که مسئول هماهنگی جلسات
حزب جمهوری بود. شما تصور کنید الان نقش آقای شمخانی چیه؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی، عالی ترین مقام مسئول در حوزه امنیت ملی، آقای شمخانی یه کیف بم برداره ببره بذاره مثلا زیر پای رئیس جمهور. چه جوکیه. شما ببینید ما درگیر صحنه نظامی بودیم، بعد دشمن عوامل اصلیش توی دولت بود، یعنی دبیر شورای عالی امنیت. بعد میدونید که این بمب رو یکی دو روز قبلش برده بود جماران، و میدونید وقتی که وارد جماران میشه دارن همینجوری میگردن اون جلو گیت، همه رو بازرسی بدنی میکنن، هیئت دولت رو دارن میرن خدمت امام، به کلاه به کشمیری که میرسه، کشمیری کیفش رو میخواد رد کنه، اون پاسداره میخواد بگردش، کشمیری عصبانی میشه کیفش رو نمیده بگرد، سر و صدا میشه. شهید رجایی که چند قدم رفته جلوتر برمیگرده میگه چیه، چون شهید رجایی بالاخره رئیس جمهور بود دیگه، این پاسداره میگه من باید کیف اینو بگردم، این نمیذاره، این عصبانی شده، این دبیر شورای عالی امنیت. شهید رجایی میگه که خب کیفو بده من، کیفو از این کشمیری میگیره میگه خب حالا میریم داخل، اون پاسداره میگه که ببین شما هم بخواد ببری شهید رجایی
باید بگرد،
به شهید رجایی میگه، شهید رجایی میگه آقای رئیس جمهور شما هم بخواد ببری من باید کیف شما رو بگردم. خب شهید رجایی هم که به اصطلاح ریگی تو کفشش نبوده میگه بیا پسرم بگرد، تا این پاسداره بخواد بگرده روی هوا کیف رو که این میاره پایین، کشمیری از دست اون سپاهی میقاپه کیف رو و عصبانی میشه که چرا حالا کیف رو از شهید، از آقای رجایی، آقای رئیس جمهور گرفتی میخواد بگردی، عصبانی میشه کیف رو میگیره برمیگرده میره. ببین تو اومدی دیدار امام، یعنی اینقدر برات دیدار امام مهم نیست که حالا باید برخورد کردن گفتن آقا طبق پروتکل ها باید تو رو بگردیم، عصبانی شده کیف رو گرفته، کیف رو آورده بود بذاره اونجا، همه هیئت دولت اون اتاق کوچیک جمع میشدن تو جماران پیش امام، امام و همه هیئت دولت مثلا فکر کنید این اواخر مرداد بوده یا همون اوایل شهریور، چون هشت شهریور شهید رجایی اینا شهید شدن، فکر کنید این دو روز قبلش بوده، سه روز قبلش بوده، من دقیقاً اون تاریخ دقیق دو سه روز قبلی که این دیدار بوده رو نمیدونم، ولی این ماجرای حساسیت این روی این کیفه، بعد معلوم شده بود که این کیفه رو می‌خواسته ببره، کل هیئت دولت جمع بشن و امام، شما تصور کن چه اتفاقی می‌افتاد، امام و کل هیئت دولت همه شهید می‌شدن. حالا هشت شهریور کی شهید شد؟ رئیس پلیس، خب نخست وزیر شهید باهنر و رئیس جمهور شهید رجایی. خب اینجا دستگاه اطلاعاتی ما الان باید با هوشیاری اولا فضای ابهام رو بهش بدمه، ما وظیفه داریم در رسانه‌ها فضای ابهام رو کاملا ابهام نگه داریم، نظام از هر نوع حرکت این چنینی که آقا الان اگر جواب ندیم اینجوری میشه اونجوری میشه، بالاخره تو حوزه برخورد نظامی ما معتقدیم که ما هر مواجه نظامی رو باید بلا فاصله بدون تعارف جواب بدیم، تعارف هم نداریم، شوخی هم نداریم، اون که اصلا به قاطعیت در این قضیه معتقدیم، ضمن اینکه من اصلا معتقد به ضربه اولم دیگه، یعنی برخلافی که خیلی از دوستان نظامی نگاهشون ضربه دومیه یا دوستان سیاسی یا دوستان امنیت ملی، همیشه معروف بوده که من نگاهم نگاه اصلا ضربه اولیه، اما منی که معتقد به ضربه اولی هستم و این تفکر رو خیلی از این مقامات نظامی کشور سر کلاسای ما توی دانشگاه‌های مربوطه این موارد رو گرفتن و الان میدونن که این تفکر چه عقادی داره، پس من آدم منفعلی نیستم، یعنی من آدم محافظه‌کار رو نمیدونم اینجور موارد، ولی من میگم ببینید تفکیک کنید بین جنگ نظامی که من حتی نه تنها معتقد به این هستم که تا تعرضی شد جواب بدیم، بلکه اصلا معتقد به ذره اولم، تفکیک کنید بین جنگ نظامی و جنگ اطلاعاتی. در جنگ اطلاعاتی شفافیت کار نمیکنه، ابهام کار میکنه، این که الان رژیم صهیونیستی داره هی مدام سعی میکنه ماجرا رو به اسم خودش تمام کنه و شفاف کنه، این احتمالاً یک شبکه‌ای از عوامل نفوذی ایرانی در درون حکومت هست، همونطوری که شما به درستی این حافظه تاریخی رو تقویت کردید که یک کسی به نام مثلا فرض کنید کلاهی مسئول امور هماهنگی حزب جمهوری بوده، در اون بمبگذاری 72 نفر از مقامات کشور، تعدادی وزیر، تعدادی نماینده مجلس و رئیس قوه قضاییه، یعنی شهید بهشتی، شهید مثلا به قول امام شهید بهشتی خودش یک تنه ملت بود، مثلا فقط ترور شهید بهشتی کفایت میکرد دیگه، حالا اون 72 نفر
در دستر یک حزبی که اولا مهمترین حزب
سیاسی کشور یا شما برید سراغ به اصطلاح ماجرای همون کشمیری. پس ما در شرایطی که درگیر جنگ اطلاعاتی هستیم کشور رو نباید درگیر جنگ نظامی کنیم، به خصوص که دو تا مقطع حساس داریم، ما یه 190 روز داریم تا انتخابات ایران، از این 190 روز 40 روزش انتخابات قطعی شدن ورود بایدن یا ترامپ به کاخ سفید، یعنی اول بهمن ماه که میشه 20 ژانویه. پس 40 روز دیگه اصلا نباید وارد این بازی شد. ولی دستگاه اطلاعاتی تو این 40 روز باید کاراشو انجام بده و مواجهش هم صورت بده. از اول از 20 ژانویه یعنی اول بهمن به مدت 150 روز فضای ایران فضای انتخابات ریاست جمهوریه. فضای انتخابات ریاست جمهوری در ایران که تقابل جناها هست، چون از جریان غربگرا آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی ناامید شدن، چون مردم دیگه الان اقبالی به جریان غربگرا ندارن. پارسال در انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم کم شرکت کردن، طرفداران جناح اصلاح طلب و لیبرال شرکت نکردن، دیدن هرچی به اینا رأی میدن آمریکا به اینا تو دهنی میزنه، حاضر نیست همکاری کنه، برجام تصویب میشه آمریکا میاد پاره میکنه، اتحادیه اروپا ایرانو میذاره سر کار، میخواد کانالی مالی بزنه به نام اینستکس، مسخره بازی در میاره. خب این مردمی که علاقه به غرب داشتن و این دولتی که غربگرا بود و مجلسی که غربگرا بود شکست خوردن، چون شکست خوردن مردم گفتن آقا اصلا ما انتخابات شرکت نمیکنیم. رضا بدنی خاکستری و جریان به اصطلاح انقلابی اینا اومدن انتخابات شرکت کردن و نتیجه انتخابات اینجوری شد که مجلس افتاد دست مثلا جریان انقلاب. خب 150 روز دیگه شورای شهرها و ریاست جمهوری هم اگر همینجوری جلو بره میفته دست جریان انقلاب. چجوری میتونن معادله رو به هم بزنن، کل صحنه سیاسی کشور رو تبدیل به یک منازعه سیاسی کنن، جناها رو بندازن به جون هم، مردم هم بندازن به جون هم، از آب گلالود ماهی بگیرن؟ این که مقامات سیاسی رو ترور کنن. مهمترین کسی که الان باید سپاه با تمام توان ازش دفاع کنه که هیچ اتفاقی براش نیفته شخص آقای روحانی. آقای روحانی دوره ریاست جمهوریش تمام شده، کارکردی که داشت که ایران و غرب رو به اصطلاح داخل کنه در هم، سیاست درهای باز فلان، این کارکرد ایشون تمام شده. ایشون دیگه تو این زمینه تاریخ مصرفی نداره. ایشون فردا یک شخصیت مثلا بره بشینه تو مجمع تشخیص و این ور و اون ور، اون ارتباطی که میتونست ایجاد کنه تمام شده. حالا هزینه کردن شخص رئیس جمهور ایران برای به هم زدن کشور، این هزینه کردن رو دشمن تو دستور کار داره. قبلا هم اعلام کرده لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که آقای روحانی ترورک، و این در جنگ ادراکی و نظام ادراکی. در سریال 24 که نزدیک 1 میلیارد نفر در کره زمین این سریال رو دیده بودند، این نظام ادراکی در کاشت ذهنی در ذهنها کاشته شده بود که این مذاکرات انجام میشه، آقای حسن میاد مذاکره میکنه و بعد تفاهم انجام میشه، سران کشورها جمع میشن اونجا و بعد سپاه مخالفه، داخل ایران سپاه مخالفه و این کاشته شده. یعنی اگر یه اتفاقی برای آقای خاتمی سال 88 میافتاد یا اتفاقی برای آقای روحانی خود نخواسته بیفته، فوراً دشمن میگه همه مردم میگن کار سپاه بود. لذا یه موقع من به دوستان سپاه میگفتم که شما محافظت مقام معظم رهبری هم کم کنید، بچسبید به حفاظت از آقای روحانی و آقای احمدی نژاد و آقایون آقای خاتمی و نمیدونم این دوستان رؤسای جمهور سابق و رؤسای مجلس سابق و نمیدونم مقامات سابق، خود مقام معظم رهبری و این عرض به خدمت شما بعضی از دوستان جریان انقلابی رو فعلا در بچسبید به اونجا، چون که دشمن خوابها دیده. خب شما الان پس با این بخشی از این چارچوب که من برای شما تشریح کردم، شما خودتون رو بذارید جای مسئولین دستگاه اطلاعاتی کشور. اگه شما جای مسئولین دستگاه اطلاعاتی کشور باشید، در سازمان اطلاعات سپاه، در وزارت اطلاعات، در شورای عالی امنیت ملی، در حفاظت اطلاعات گوناگون، الان میگید خب بله اسرائیل گفته من بودم زدم، خودش داره اعتراف میکنه دیگه، تو محاکم قضایی میگن آقا طرف خودش داره به قتل اعتراف میکنه، اعتراف کرده پس بعد بردش زندان. دستگاه اطلاعاتی گول این چیزا رو نمیخوره. یعنی وقتی که طرف گفتش که من بودم زدم، خب پس چیه؟ پس شما به این کشور ما پاسخ بدید. دیدید شما میترسید پاسخ نمیدید. یعنی من یک شبکه سازمان یک شبکه اطلاعاتی مخفی ایجاد کردم برای اینکه تو ذهنت نره سمت کار اطلاعاتی و جنگ اطلاعاتی، تو رو میخوام بکشم تو وادی جنگ نظامی، تو بیای پاسخ بدی. خب آقای حاجی زاده هم که آماده است مثلا ستاد کنی رو مسلبش دستور بده این انگوشش بذاره موشک فرض کنه شخم بزنه رژیم صهیونیستی رو، ولی نظام هیچ کار خرابکاری و موشک زنی علنی در تأسیسات حساس اتمی رژیم صهیونیستی آمریکا، اروپا یا هیچ کشور دیگه انجام نداد. سری حکومتی که رهبرش صراحتن گفته ما به هیچ وجه سلاح اتمی رو بر نمیتابیم چون حرامه داشتنش، بلند نمیشه بره مثلا کشور دیگه ای که سلاح اتمی، سلاح تأسیسات اتمی یا تأسیسات شیمیایی یا تأسیسات اینجوری داره رو منهدم کنه که تشعشعاتش محیط زیست رو صدمه بزنه یا در واقع مردم رو صدمه بزنه. عقلانیتی که در رأس جمهوری اسلامی هست، این عقلانیت اسیر احساسات نمیشه. هیچ کس نمیتونه جمهوری اسلامی بگه غرور ملی رو بیشتر از شخص خامنه ای میفهمه. هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که غرور ملی رو، عزت ملی رو، کرامت ملی رو، شرافت ملی رو بیشتر از خامنه ای روش حساسیت داره. اما همین شخص مقام معظم رهبری در تصمیم گیری های معقول که غیر احساسی باشه، کشور رو درگیر مشکلات و معضلات نکنه، یاد طولایی داره. زمانی که صدام حمله کرده بود، کویت رو گرفته بود، آمریکا اومده بود باش به جنگ سال 1969، اینجا یک سری جناح چپ، همین جناحی که نزدیک به آقای خاتمی، آقای کروبی هستن، یه مجله داشتن که آقای محتشمی اینو میداد بیرون، وزیر کشور آخر دوره آقای میرحسین موسوی، اسم مجله بیان، رسما توهین میکردن مقام معظم رهبری که الان صدام خالد ابن ولیده داره با آمریکا رفته به جنگه، ما الان باید بریم کمکش، همین الان آمریکا رو تو کویت به اصطلاح زمینگیر کنیم. مقام معظم رهبری زیر بار این احساسات و غلیان احساسات و نگاه ضد استکباری پفکی پوشانی نرفت، کشور رو درگیر جنگ نکرد. بیش از 100 تا هواپیمای عراق اومد اینجا پناهنده شد، فرار کردن اومدن اینجا نشستن، هواپیمای مسافر بریش اومدن اینجا، 4 تا از ناواش اومدن اینجا پناهنده شدن. ایشون زیر بار نرفت. امیر کویت دو سال بعد 71 بود، بله، بابت اینکه نظامی های ایران با صدام همکاری نکردند به همه نیروهای مسلح ایران در ارتش، در سپاه، در وزارت دفاع یه هدیه دادن. حالا به مجردا مثلا فرض کنید نمیدونم لباس بود و نمیدونم یه کمک نقدی بود، به متأهلا که بچه داشتن مثلا این دوچرخه کوچیک بود و یعنی این چیزاست که تو تاریخ شفاهی مردم باید بدونن. امیر کویت گفت آقا دم شما ایرانی ها گرم که نیومدید کمک صدام. حالا فکر کنید مثلا اون موقع جناح چپ نظرش این بود که الان آمریکا استکبار جهانی اومده تو کویت، ما باید بریم کمک صدام.
مثلا گل به خودی میشه.
گل به خود. مقام معظم رهبری تو جریانی که همه کلن غلیان احساسات بودن، ایشون زیر بار نرفت. برید اون مجله ها رو ببینید، مجله بیان اینا چقدر توهین کردن که اگه امام بود میزد و شما رو نه ایشون میترسه
انتقام از صدام نمی.
آره، ولی شخص خامنه ای با یک عقلانیت راهبردی ایران رو از درگیر شدن در یک جنگ بیهوده در اون دوره نگه داشت. این دفعه مطمئن باشید ما سخت‌ترین پاسخ رو هم در ماجرای حاج قاسم که انتقام سخت هنوز مونده، یعنی آمریکایی‌ها باید پاسخ بدن، و هم در ماجرای به اصطلاح شهید فخری زاده و هم در اون ماجرای شهدای قبلی، یعنی شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید رضایی نژاد، شهید علی محمدی، شهید تهرانی مقدم، چون ایشون هم ترور شده بود، ایران پاسخ خواهد داد، منتهاش پاسخ نامتقارنه. ببینید شما زدین کلمه رو در رسانه ها میشنوید که دکترین جمهوری اسلامی اقدام نامتقارن، دو تا کشور اقدامشون نامتقارن. آمریکا دکترین اقدام نامتقارن رو سال 1380 تصویب کرد، جورج بوش پسر، آیزومتریکال اکشن یا آیزومتریک دکترین، دکترین اقدام نامتقارن رو اونا سال 1380 تصویب کردن. مقام معظم رهبری دکترین اقدام نامتقارن رو 77 برای نیروهای مسلح ایران در نظر گرفت. لذا الان در دانشگاه نظامی دنیا و دانشکده های امنیتی دنیا دکترین اقدام نامتقارن برای ایران 1177، برای آمریکا 1380 تعیین شده. نامتقارن یعنی این که قرینه هم عمل نمی کن. یعنی اگه یه چیزی زد ما همونجور جواب بدیم، او اینجا عمل کرد ما تو، یعنی زمین اگر اینجا بود ما ممکنه توی زمین دیگه جواب بدیم، اگر او از یه قواعدی استفاده کرد ما از یه قواعد دیگه استفاده می‌کنیم. اما امتیاز اصلی اقلام نامتقارن اینه که ما در زمین خودمون با قواعد خودمون، سپس در زمین دشمن که رفتیم باز با قواعد خودمون عمل کنیم. این که در زمین دشمن با قواعد خودمون عمل کنیم میشه نامتقارن مثبت. از این جهت حتما مردم مطمئن باشن که دیر یا زود جمهوری اسلامی جواب میده. این جواب ممکنه وجوه نظامی داشته باشه، من نمیدونم، ولی حتما جوانب اطلاعاتی و مخفی و پنهان داره، حتما باید مبهم باشه و حتما جوابی که میدید نباید شما ردپایی بذارید و مسئولیت به عهده بگیرید. به عنوان یک فرمول عرض میکنم، هرگاه دیدید یک کشور یک کار جاسوسی، ترور، سابوتاژ یا خرابکاری انجام داد و مسئولیتش رو به عهده گرفت، یه جای کار میلنگ. کار جنگ سرد و کار جنگ‌های اطلاعاتی در ابهام، هنر ابهام اینجاست، برخلاف کار مجموعه نظام. نظام وقتی که دشمن رسماً اعلام کرده که رئیس جمهور ایران رو ترور میکنه و ترور اون موجب به هم ریختن شیرازه نظام اجتماعی میشه و مملکت به هم میریزه، خب ما باید بدونیم که دستگاه اطلاعاتی مسئولیت سنگینی داره. الان که نباید ما بیایم تحریک کنیم آقا بلند شید بزنید حمله نظامی کنید، بعد ما درگیر جنگ نظامی بشیم، بعد نگویه سری عوامل نفوذی اینجا هست، ممکنه تو بعضی سازمان‌های امنیتی نفوذی باشه مثل کشمیری، ممکنه توی بعضی سازمان‌های سیاسی، تو بعضی سازمان‌های اقتصادی، تو بعضی سازمان‌های فرهنگی. ببینید این که رهبری الان 5 ساله هی مدام میگه نفوذ نفوذ نفوذ، مقابله با نفوذ، مقابله با نفوذ، چون بالاخره گزارش‌های بهشون میرسه دیگه. پس لذا ما باید اساسی ترین کاری که میکنیم در صحنه رسانه‌ای سواد امنیتی و سواد استراتژیک مردم رو بالا ببریم، مثل سواد رسانه‌ای، سواد بهداشت درمان، سواد مدیریت بحران، سواد زلزله، سواد مثلا مقابله با کرونا. این سوادهای تخصصی، یکیشون هم سواد مباحث استراتژیک، حالا در سواد مباحث استراتژیک یک گوشش سواد اطلاعاتی و امنیتی. نکته دوم اینه که من توصیه میکنم برای آشنایی و آگاهی بیشتر از این قضیه، مجموعه فیلم های سینمایی و سریال هایی که دستگاه اطلاعاتی برای زمین ساختن توی دنیا، اینها رو ببینید. خب کره‌ای ها 3-4 تا سریال خیلی خیلی خوب توی این زمینه کار کردن، خیلی فکت های قوی رو نشون میده. خود رژیم صهیونیستی 6-7 تا فیلم سینمایی در چند سال گذشته ساخته که بگه تفوق و برتری داره. این چند تا فیلم سینمایی رو که همین اواخر سریال تهران رو ساخته بود و قبل از اون یک فیلم سینمایی ساخته بود ساختن با کمک اروپایی به اسم اپراتی، که یک زن مأمور بی‌هویت موساد میاد اینجا که وزیر دفاع رو کنترل کنه، بعد یه مأموریت دیگه بهش میدن که در واقع در تأسیسات مخابراتی خلل ایجاد کنه. نشان نفوذی بودن رو اگر دوستان مخاطب این جلسه میخوان به خوبی ببینن، فیلم انجل رو ببینن که من توی برنامه تلویزیونی دقیق اینو بردم تشریح کردم. ببینید بعد از کشته شدن داماد جمال عبدالناصر در لندن همین چند سال پیش، رژیم سمیسه اعلام کرد که این جاسوس ما بوده و بعدن معلوم شد شکست جنگ 1973 عرب و اسرائیل زمان انور سادات برای این بود که انور سادات داماد جمال عبدالناصر رو گذاشت کنار دست خودش و این به عنوان داماد جمال عبدالناصر که معتمد دولت محمد انور سادات بود، اطلاعات این جنگ رو برد داد به رژیم صهیونیستی و اسرائیل تونستن اینا تو جنگ مصر رو شکست بدن. بعد خودشون فیلم سینمایی اینو ساختن. بعد ببینید چقدر ساده داماد جمال عبدالناصر گیر سرویس MI5 و MI6 انگلیس میفته، سرویس امنیت داخلی انگلیس MI5 و امنیت خارجیش MI6، توی یه دونه پارتی، یعنی تو لندن توی پارتی شکارش میکنن، بعد وصلش میکنن به موساد. اینا بهشون میگن فرشته، به مردا میگن فرشته، به زنها میگن پرستو، یعنی زن نفوذی رو بهش میگن پرستو، مرد نفوذی رو بهش میگن فرشته، به اصطلاح انجل. اسم فیلم انجل. یعنی شما اینو ببینید، حالا تصور کنید، مردم تصور کنن موساد رو فرزندان بعضی از مسئولین و دامادای بعضی از مسئولین مثل داماد جمال عبدالناصر سوار شده باشه.
داستانه پرستوها که داشت
و پرستوهای جور با جور و فرشته ها و آنجل های جور با جور. بعد فرض کنید هم موساد داره میگه من بودم فخری زاده رو زدم، من بودم مثلا نتنز بوم گذاری کردم. نگو آقازاده ای داماد یه مسئولی، یک چشمیری، یک کلاهی، یک کسی. اینجا دستگاه اطلاعاتی کارش خیلی دشواره. او باید بیاد اینا رو کشف کنه. مردم میگن آقا زود غرور ملی ما به هم خورده، زود باش جواب بده. نه، جمهوری اسلامی جواب میده. بزرگترین جواب جمهوری اسلامی اینه که ته این شبکه‌ها رو داخل کشور در بیاره. اینه که میخوان همچین مواردی انجام بده. جمهوری اسلامی شاهکارش میخواهد بود که جنگ ادراکی رو شکست بده دشمن. دشمن اومده سیستم ادراکی ایجاد کرده که اسرائیل انقدر قویه که میتونه بیاد تو ایران بمب‌گذاری کنه. در صورتی که فرض کنید اسرائیل نیست، سرویس اطلاعاتی کشور دیگه است. در صورتی که اون نیست، ممکنه عوامل نفوذی داخلی باشه. زمان جمهوری اسلامی به قدرت رسید که تونست سیستم اطلاعاتی حرفه‌ای به وجود بیاره و دیگه کلاهی ها و کشمیری ها نتونن در کشور خلل ایجاد کنن. نکته دوم اینه که جنگ ادراکی رو چجوری شکست بده. اگر دشمن در 10-12 سال زمینه چینی کرده که بالاخره کسی که سعی میکرد ایران و غرب رو به هم پیوند بزنه و تو مراودات هسته‌ای و برجام 1 و 2 و 3 کار رو جلو ببره، تحملش نکردن تو ایران، این رو صدمه زدن، یعنی شخص مثلا فرض کنید گفتگوی تمدن‌ها آقای خاتمی، شخص سیاست درهای باز مدل چین آقای روحانی، و کی مخالف این دوتا بوده؟ سپاه. ببینید این جنگ ادراکیه، اینو تو جامعه جهانی جا انداختن، عموما تو ایران هم جا انداختن خصوصا. هنر جمهوری اسلامی شکستن اینه. من چرا تو این جلسه رو این تاکید کردم که واکسینه کردن مخاطب، که ببینید دشمن اگه فردا ترقی علیه یکی از سران احزاب، سران جناها و گروها، و این 32 نفری که الان اسمشون در رسانه ها مطرح شده به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری دوره بعد، هر کدوم از اونه که اسمشون مطرح شده تو نظام ادراکی، جنگ های ادراکی، یک سیستم ادراکی ایجاد شده که آقا این احتمالاً کاندیدای، حالا فکر کنید اتفاق برای اینا بیفته، دشمن بیاد اینا هم مثل شهید فخریزاده، چون شهید فخریزاده کاری که باید انجام میداده رو انجام داده، با شهادت شهید فخریزاده که دیگه جلوی رشد توان دفاعی و توان هسته‌ای که گرفته نمیشه، خودشون هم اعلام کردن. ولی چرا میان شهید فخریزاده رو میزنن؟ که محیط رو برای دانشمندای دیگه ناامن جلوه بدن، بترسوننشون، یا بیان بگن سیستم اطلاعاتی ناکارآمد. ولی دشمن هر اتفاقی اینجوری انجام میده باید ما رو هوشیارتر کنه. لذا من ضمن اینکه اون نکاتی که شما فرمودید رو تایید میکنم که غرور ملی خدشه‌دار شده و برای ماها که بالاخره خودمون، من زمانی که زمان دفاع مقدس درگیر دفاع مقدس بودم، خب رستم عملیات ویژه بود، توی عملیات ویژه داخل خاک عراق و جای دیگه درگیر جنگ های چریکی بودیم. بالاخره فرد ما با این آکادمیسیان های معمولی که از پشت صندلی و میز دانشگاه میان این ور شروع میکنن درس میدن، فرق ما اینه که ما از پشت خاکریزها و از نمیدونم اون چتر از توی هواپیما و قواسی کف دریا و نمیدونم سلاحای لامانچنانی و نمیدونم درگیری با دشمن و اینها، از یک زمینه روحی سلحشوری کارمون کشیده به اینجا. طبیعیست که معنی و مفهوم غرور ملی برای ماها خیلی همچین برجسته تره، ولی عقلانیتی که غرور رو شکل داده، اون عقلانیت باید بیاد، چون ممکنه یک غرور ملی کاذب وجود داشته باشه، رشد پفکی داشته باشه، یک غرور ملی که از یک کوه کاملا فولادی و چدنیه، اون غرور عقلانی. ما باید مراقب باشیم که آدرس و نشانی غلط ندیم، کشور درگیر التهابات بیرونی و جنگ نشه، در داخل کشور هم دشمن اگر در 190 روز آینده مسئلش این بود که مثلا فضای انتخاباتی کشور رو به هم بزنه، شبکه ای از ترور رو شکل داده در داخل و شبکه ای از عوامل نفوذی برای خرابکاری این شبکه محفوظ بمونه، هی ما فکر کنیم اسرائیلی کوبیده این همه را اومده ترور کرده رفته، یا به قول فرماندهان نظامی از طریق شبکه‌های از طریق ماهواره هدایت کرده اون تیربار رو و شلیک صورت گرفته، یا به قول روس‌ها از طریق پهپاد این کار شده، یا هر کدوم روایت‌های گوناگون. آنچه مطرحه اینه که اولا نظام پاسخ خواهد داد، این جنگه، یعنی زد داره خورد داره، زد داره خورد داره و حالا ادامه داره،
اما جنسش جنس
اطلاعاتیه و باید سواد اطلاعاتی بره بالا. یه پیشنهاد کردن چند شب پیش تو یکی از برنامه‌های زنده‌ای که برای دوستان دانشجو در روز دانشجو داشتیم پیشنهاد کردم که همونطوری که امام اول انقلاب اعلام کرد مملکتی که 36 میلیون جمعیت داشته، ایران اون موقع 36 میلیون جمعیت داشت، امام پیشنهاد کرد که مملکتی که 36 میلیون جمعیت داره باید 36 میلیون عنصر اطلاعاتی داشته باشه، هر کی هر کجا هست عنصر اطلاعاتی حکومت و جامعه است باید اطلاع بده. که اطلاعات 36 میلیونی اصطلاحش از اونجا اومد که بعد بسیج رو امام گفت مملکتی که 20 میلیون جوان داره یک ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی یعنی بسیج و اطلاعات 36 میلیونی از اینجا میاد. الان که ما 83 میلیون جمعیت داریم، ما یک دستگاه اطلاعاتی 85 میلیون نفری مردمی و بومی داریم که باید به 3 تا نهاد اطلاعاتی مردم موارد مشکوک رو سریع منعکس کنن، یعنی شماره استفاده خبری وزارت اطلاعات که روی تابلوهای مختلف در شهرهای مختلف هست از 3 رقمیه، سازمان اطلاعات سپاه هم ستاد خبری داره اونم باز سرقمیه، اطلاعات نیروی انتظامی هم اون هم باز دوباره غیر از خود تلفن 110 پلیس، خود سازمان بخش اطلاعاتی نیروی انتظامی هم به همین نسبت. چطور در ماجرای شهروند خبرنگار هر کجا یه اتفاق میفته یه کسی فوری موبایلش رو روشن میکنه ضبط میکنه و نمیدونه چیکار کنه، میذارش توی اینستاگرام، توی آپارات، توی به اصطلاح یوتیوب یا مثلا تلگرام، توی شبکه‌های اجتماعی بارگذاری میکنه. مردم باید در سازمان اطلاعاتی 85 میلیون نفری موارد مشکوکی که امنیت کشور رو صدمه میزنه، خرابکاری یا ترور ایجاد میکنه یا مسئله ایجاد میکنه، این اطلاعات رو حالا اون چیزی که ضبط کردنیه مثلا با موبایلشون ضبط کنن، اون چیزی که اطلاع دادنیه با تماس تلفنی و غیره، باید به ستاد خبری دستگاه اطلاعاتی کشور اهم از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و جای دیگه اعلام کنن و این سازمان ها هم به نظرم بهتره که ستاد خبریشون مثل شبکه‌های اجتماعی این امکان رو ایجاد کنه که مردم ویدئو براشون سریع بارگذاری کنن، یعنی همطوری که سریع الان یه اتفاق توی شهر یه جایی میفته مردم ضبط میکنن آقا سیل، نمیدونم دزدی، تصادف اتومبیل، هر چیزی از طرف تو کوچه‌شون داره دزدی میشه، از بالا آپارتمانشون فیلم برداری میکنه سریع بارگذاری میکنه. ستادهای خبری دستگاه اطلاعاتی هم یه ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای خودشون ایجاد کنن که مردم اطلاعات این چنین رو برسونن و در واقع شهروند اطلاعاتی شهروندی باشه که موارد رو سریع به سیستم اطلاعاتی کشور گزارش کنه و در واقع حالا سازمان اطلاعاتی هم به کسایی که اطلاعات حساسی که میتونه جلوی مثلا بعضی از مشکلات و اینها رو بگیره وقتی میفرستن، طبیعتاً به نظرم باید مثلا جوایزی بدن یا بهشون مثلا نشان ملی بدن، چون کسی که بتونه مثلا جلوی یک فاجعه، یک سرقت، یک ترور، یک خرابکاری و سابوتاژ رو بگیره، این فرد به قول شما قهرمان ملیه. حالا ممکنه درجه بندی باشه مثلا نشان درجه 3، درجه 2، درجه 1 چیزی بدن. بذار تشکیل دستگاه به اصطلاح جامعه اطلاعاتی کشور، تشکیل این سیستم سازمان اطلاعاتی 85 میلیون نفری در این جنگ اطلاعاتی که ختم به شهادت حاج قاسم و شهادت فخری زاده و اینها نمیشه و حالا که دیگه اصلا جنگ سرد جدید شروع شده، حالا از این دست اتفاقات تو ایران و کشورهای منطقه زیاد خواهد افتاد و یه سری چیزا تو دنیا اتفاق میفته میندازنش گردن ما، یه سری چیزا داخل اتفاق میفته انحراف ذهنی ایجاد میکنه. ما اگه میخوایم کشور مقاوم سازی بشه از درون و استحکام درونی کشور قوی باشه، این چهار ستون بنا و استراکچر و ساختار کشور محکم بشه در حوزه امنیتی و اطلاعاتی، طبیعی است که باید سازمان اطلاعات 85 میلیونی رو شکل بدیم و همه مردم خودشون رو در امنیتی که دارن و این امنیت براشون خیلی مهمه سهیم و شریک بدونن و خب طبیعتاً بدانن که پاسخهایی که باید داده بشه در ظرفیت خودش باشه و قطعاً دستگاه اطلاعاتی کشور، نیروی قدس، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قطعا اینها پاسخ درخور رو به دشمن میدن، ولی خب همه دوست دارن آقای حاجی زاده پاسخ بده. همه انتظار دارن که یعنی پاسخای به اصطلاح هوافضا و اینها به مذهب مردم خیلی خوش اومده، ولی خب دوستان دیگه هم هستن که میتونن پاسخ بدن، من انشاءالله پاسخ میدم.
به عنوان فرستاد در رابطه با نیروهای سیاسی، ما فرمودید 190 روز حساس داریم تا انتخابات،
تو ماهای قبل بحثایی در رابطه با مثلا بحث از رئیس جمهور یا عدم کفایتشون تو مجلس مطرح شد که خب حضرت آقا نفسی رو داشتن و صحبتهایی مطرح شد. نیروهای سیاسی اینجا وظیفه‌شون چیه؟ چون به نظر میرسه که تو این جنگی که شما تبیین کردید یه بخش ماجرا هم همین داستانه. من موضوعی که فرمودید در رابطه با به هم ریختگی ها ذهنم رو برد سر دست ترور حجاریان تو اون سال یادم اونجا هم این سناریوی مطرح شد که قرار بود مثلا اتفاقاتی تو تشییع بیفته، اتفاقاتی بعد ترور بیفته. به نظر میرسه که داره این ماجراها تکرار میشه. نیروهای سیاسی این وسط چه نقشی دارن؟
من دقیقاً دوره زمستان 99 و بهار 1400 رو مقایسه کردم چند روز پیش توی برنامه‌ای با زمستان 59 و بهار 1360 و سپس تابستون 1360، یعنی التهاب‌ها و مشکلاتی که خب اون موقع بود. و توصیه میکنم حتما دوستان اون دوره رو بازخونی کنن که چجوری رئیس جمهور لیبرالی به نام بنی صدر زمستون یه درگیری‌هایی رو شروع کرد، ماجرای 14 اسفند دانشگاه تهران در 1159، سپس اتفاقاتی که در بهار 1360 افتاد تا عزل اون رئیس جمهور در هولوش خرداد و تیر و اینها، و بعدم شروع ترورها که دیگه ترور شهید بهشتی و اون 72 زن، ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر، ترور آقای هاشمی در خونه‌شون، و بعد دیگه رفت تا شهریور و ترور شهید رجایی. خب حالا بدترین، یکی از بدترین وقایع هم این بود که بزرگ نظامی ما که وزیر دفاع بود و چهره اساسی بود، یعنی شهید چمران، ایشون هم اواخر خرداد در جبهه شهید شد. یعنی فکر کنید مثلا رزمنده از اون بر ضعف روحی پیدا کردن، از این برم داخل کشور مقامات سیاسی ترور می شدن، از اون طرف هم امام که بیماری داشتن، بیماری قلبی داشتن، تو بیمارستان بودن زیرا سرم بودن. کشوری که 2 سال انقلاب کرده اینجوری ریخته بود به هم. زمستان 59 و بهار و تابستون 60 شرایطی که دشمن توی انگارهای ادراکی برای زمستون امسال و بهار و تابستون سال آینده تعریف کرده، البته بهار و تابستون و پاییز رو هم برنامه‌ریزی کرده بود، شکست خورد. انقدر مردم هوشمندن، انقدر مردم قدر داشته هاشون رو از داشته امنیتی تا داشته ثبات سیاسی اجتماعی و غیره رو خوب میدونن که حتی مردم با وجودی که تحت فشارهای سنگین اقتصادی بودند و هستن نیومدن توی خیابون. خیلی از مشاغل انقدر تحت فشار بودند که صنفی باید میرفتن جلو مجلس شلوغ میکردن یا جلو کارخونهشون، شرکتشون، وزارتخونهشون تجمع میکردن. اما هر روز که ما توی جامعه میریم یا حضوری میان این نامه ها و مواردو میارن که آقا ببین ما میخواستیم تجمع کنیم به خاطر اینکه رسانه‌های ضد انقلاب و دشمن سوء استفاده نکنه، تجمع صرف نظر کردیم، ولی این لیست واسه اینا مشکلات ماست، یه جوری برسونید به مسئولین. حالا ما یه پامون اینه که برسونید دست بچه‌های مجلس، یه پامون اینه که برسونید دست نهادهای مسئول توی دولت، یه مدام هی باید برسونیم به مقامات کشور، حتی به دفتر رهبری و جای دیگه آقا اینا اینجوری. و مردمی که اینقدر محجوبند، اینقدر فهیمند، فشار رو تحمل میکنند اما حاضر نیستند کاری کنن که آب آسیا و دشمن ریخته بشه. بهار دشمن برنامه‌ریزی کرده بود نشد، تابستان داغ 97 نشد، تابستان داغ 98 نشد، امسال گفتن حتما تابستان داغ 99 عملی میشه، نشد. پاییز برنامه‌ریزی کرده بودن برای پاییز، نشد. حتی در سالگرد ماجرای گران شدن قیمت بنزین که یک عمل نابخردانه‌ای بود و موجب متاسفانه مجروح و شهادت تعدادی از مردم شد، چند صد نفر از مردم، و در 112 شهر التهابات و شلوغی‌های صورت گرفت، خون بعضی ها بیگناهانه ریخته شد، حتی در سالگرد این همه ضد انقلاب سرمایه‌گذاری کرده بود، مردم تجمع نکرد. اینجوری نیست که مردم تصور کنن مجموعه نیروهای انقلاب، مجموعه نظام، شخص رهبری و بقیه این چیزا رو، این محجوب بودن مردم رو نمیبینن و قدر نمیدونن. نه، واقعیتش اینه که دشمن از تابستون 97 تا الان هر سال هی اعلام کرده تابستون داغ امسال نشد، پاییزم نشد، الان هم که آذر به بیستومش رسیدیم. لذا جناح‌های سیاسی اگر هم میخوان فضا رو به سمت رقابت‌های انتخاباتی ببرند، اولا سرمایه‌ها و داشته‌های نظام رو نیارن توی تریبوناشون و اون رو به چالش بکشن. از خودشون بگن آقا شما میخوای کاندید ریاست جمهوری بشی، از داشته خودت بگو، نه مواجهه با دیگه. دوم اینکه بالاخره سه تا سناریو در مواجهه با آقای روحانی جناح‌های سیاسی رو مطرح می‌کردن. یکیش این بود که آقای روحانی رو استیضاح کنن یا عدم کفایت صادر کنن مثل بنی سعد، که چقدر به مصلحت بود رو من نمیدونم، ولی میدونم که هزینش برای نظام بیشتر از منفعتش بود. این یک سناریو بود که به قول شما حالا یک نظراتی هم رهبری داشت، اون جمله معروف ایشون که دولت تا آخر کارش انجام بده. البته این معناش این نبود که وقتی آقا استیضاح نشود، معناش این نبود که مثلا برای پاسخ به بعضی پرسش ها تو مجلس حضور پیدا نکنه، یعنی وزیران نرن، رئیس جمهور نره مجلس. سوال از وزیر، سوال از رئیس جمهور حق نماینده مجلسه. حالا معناش این نیست که وقتی سوال میکنن حتما میخواد استیضاح نشه. این سناریو اول. سناریو دوم طرح شکایت از رئیس جمهور بود، که خب تقریبا سه تا گروه حقوقی از رئیس جمهور طرح شکایتشون رو تنظیم کردن و دلائل و ادله 1, 2, 3, 4 قانونی هم در نظر گرفتن. این که حالا دستگاه قضایی شکایت رو بپذیره، در دستور کار بگذاره، نگذاره، ولی اگر هم عملیاتی بشه این ماجرا میفته برای بعد از ریاست جمهوری. یعنی در واقع عملا توی چارچوب حقوقی این که رئیس جمهور این طرف مثلا انتخابات بره محاکم قضایی، خب طبیعتا فکر نمی کنم خیلی حالا شأنی داشته باشه. مسئله سوم، به دلیل عدم دفاع از ارکان اسلام توسط آقای روحانی، طرح این نکته که ایشون شرایط خبرگان رهبری رو نداره، چون بالاخره کسی که مجتهده و فقیهه در خبرگان رهبری، مهمترین ویژگیش برای انتخاب ولی فقیه و نظارت در وجوه عمل ولی فقیه بیشتر ماهیت جنبه دینی سیاسی قضیه رو داره. موارد مثل جایزه به جواد طباطبایی که صاحب نظریه مرگ اسلامه در جشنواره فارغ، مواجهه با حرکت‌های دینی و غیره، ادله‌ای است که طیف سوم در نظر گرفتن، و مسئله عدم کفایت رئیس جمهور آقای روحانی در ماجرای خبرگان رهبری رو دارن دنبال میکنن، که اینم احتمالاً دوباره مطرح بشه، دوباره میفته برای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون ریاست جمهوری آقای روحانی 190 روز دیگه نتیجهش معلوم میشه که نفر بعدی کیه. حالا یک ماه بعدش هم که دولت بعدی تشکیل بشه، ولی بالاخره 190 روز دیگه ایشون عملا رئیس جمهور مستقر. ولی خبرگان رهبری ایشون چند سال دیگه ادامه داره، چون ایشون بالاخره تا انتخابات خبرگان بعدی هنوز عضو خبرگان هست. این که یک جناح سیاسی و طیف سیاسی از حیث اون شأن اسلامی و اجتهادی آقای روحانی الان طرح دعوا در مجلس خبرگان داره و مطرح کردن این موضوع، که حالا نمیدونم به کجا رسید، چون من جست گریخته از این ور شنیدم که این موضوع داره مطرح میشه که عدم مثلا کفایت ایشون، و خب میدونید بعضی نماینده مجلس شورای اسلامی یا بعضی از نماینده های خبرگان رهبری و برو اونجا انتخاباتی برگزار میکنن و تاون برگزار میکنن، عدم کفایت میزنن. پس سناریو عدم کفایت در خبرگان رهبری، سناریو شکایت از رئیس جمهور به خاطر مسائل حقوقی توسط یک توری از شهروندان، و سناریو استیضاح رئیس جمهور در مجلس، این سه تا سناریو از یکی دو سال پیش مطرح بود و در تریبون هم گفته میشد. حالا قوه عاقله رأس نظام که هزینه فایده میکرد برای مصالح عمومی و منافع عمومی، و میدید مثلا استیضاح الان شأنی نداره، یا مثلا شکایت ممکنه الان شأنی نداشته باشه فرض کنیم، یا هر کدوم از این موارد، خب اون یک جهتگیری دیگه بود. خب خیلی از این موارد و التهابات هم ایشون جلوشو گرفته تا حالا، ولی بالاخره ما 190 روز حساس داریم که 40 روزش در فرایند جابجایی قدرت آمریکاست، نه اینکه ایران وصل باشه به نتیجه ساختار انتخابات آمریکا، بلکه از این جهت که جنای سیاسی که میخوان برای انتخابات بیان توی صحنه در ایران مدعی ان که اگر مثلا بایدن بیاد میخواد برگرده به برجام، این یک اثر داره در مسائل انتخابات. اگر ادعاهای ترامپ به نتیجه برسه و ترامپ بتونه مثلا فرض کنید ثابت کنه تقلب شده، اون مثلا ترامپ دوباره بمونه، اون یه نتیجه دیگه داره. به این خاطر یه 40 روز این طرف، یه 150 روز بعدش، از اول بهمن تا آخر خرداد. خب اینجا اگر جناهای سیاسی بخوان مثلا کشمکش با دولت رو به یه سمت و سوی ببرن، چقدر به نفع مردمه، چقدر به نفع نظامه، چقدر به نفع به اصطلاح کلیت حرکت ملیه، اینا هم باید هزینه فایده بشه. ضمن اینکه دشمن دیگه در این جنگ سرد الان دغدغش و مسئلهش ضربه زدن به یک پارچگی ملی و وحدت ملیه، و برای ضربه زدن به یک پارچگی و وحدت ملی در انداختن به هم، به جون هم انداختن جناهای سیاسی 4-5-6 گانه نظام از یه طرف، و این کمتری که عرض کردم هشداری که هشدار امنیتی که بعد به جامعه داد، این که دشمن رسما اعلام کرد آقا این ترور میشه، اون ترور میشه، اون ترور میشه. خب دشمن پس حتما برنامه داره. اینی که قبلا این کارو کرده در دوره شهید بهشتی، در دوره شهید رجایی، در دوره آقای خاتمی، در دوره الان آقای روحانی، از این خباثت ها دشمن ممکنه ازش سر بزنه. جناهای سیاسی باید بدانن که برای اینکه خودشونو محبوب مردم جلوه بدن و رأی بیارن، این یک پارچگی، این اتفاق نظر، این مشکلات و مصائب مردم، همه اینا رو در نظر بگیرن و توی صحنه بیان. ضمن اینکه خب باید بالاخره هم از خودشون هم مراقبت کنن توی این فضایی که لیبرمن و دیگران تر ترور میدن، و انشاءالله خدا آقای روحانی رو حفظ کنه تا آخره این فتنه ای که دشمن تعریف کرده، و بقیه سران جناهای سیاسی گوناگون کشور رو، از لیبرالشون تا حزب‌اللهیشون تا اصولگراشون تا انقلابیشون تا بهاریشون تا پاییزیشون تا اصلاح طلبشون، خدا همه رو حفظ کنه که به اصطلاح دشمن به خواسته خودش نرسه.
انشاءالله خیلی متشکرم. امیدوارم که نهادهای امنیتی هشدارهای مهمی که به نظرم در این گفتگو شما مطرح کردید رو جدی بگیرن، که حتما اینطور هست. و خیلی ممنونم بابت وقتی که به ما دادید.
توفیقی شد که ما خدمت شما و دوستان شما بودیم، و امیدواریم شما در خبررسانی و اطلاع رسانی، همونطور که قیدتون خبر فوری هست، بتونید شما در خبررسانی و اطلاع رسانی فوری در واقع همچنان پیشتاز باشید. ما برای شما دعا می‌کنیم انشالله که موفق باشید. من اون یکی دوتا مطلبی هم که عرض کردم، اون بس لیبرمن که گفته بود در مورد ترور آقای روحانی، و اون بس 24 رو که فیلم نمایش کرده بودم، اونها رو هم میگم الان بدن خدمت شما که سند رو داشته باشید، خواستید خودتون ببینید. انشالله
خیلی متشکرم، محبت کردید از شما هم که ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم.